ولو كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان عزیز، سلام، شبتون بخیر. به مجموعه خبری خوش آمدید. رهبر انقلاب اسلامی حزب الله لبنان در حال جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار هزاران نفر از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، مجاهدت و ایستادگی نیروهای جبهه مقاومت در فلسطین و حزب الله در لبنان را از جنس جهاد فی سبیل الله در دوران دفاع مقدس خواندند و تاکید کردند به رغم حوادث تلخ و جنایات رژیم قاسب صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و لبنان، تا کنون پیروز صحنه طرف جهاد فی سبیل الله بوده است و به توفیق الهی پیروز نهایی این صحنه جبهه مقاومت و حزب الله خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی دلیل پیروز بودن جبهه مقاومت را اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در کشتار وسیع بیگناهان و زنان و کودکان و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها دانستند و افزودند. اگر رژیم صهیونیستی توانسته بود نیروهای مبارز را چه در غزه و کرانه باختری و چه در لبنان شکست دهد، احتیاج به این شکل از جنایت برای تظاهر به غلبه و برتری نداشت. ایشان ضربات وارد شده به نیروهای مقاومت و شهادت عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله لبنان را خسارتی برای این گروه قهرمان دانستند و افزودند این موارد خسارتی نیست که حزب الله را از پا درآورد، چرا که استحکام سازمانی و نظام حزب الله و اقتدار آن بسیار بالاتر از این هاست. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند جبهه مقاومت تا امروز پیروز بوده و به توفیق الهی پیروزی نهایی نیز از آن این جبهه خواهد بود. رئیس جمهور کشورمان در دیدار با رئیس جمهور صربستان تأکید کرد هیچ قانون حقوقی و بین المللی اجازه حمله به زنان، کودکان، بیمارستانها، مدارس و پناهگاه‌ها را نمی‌دهد، اما رژیم صهیونیستی انسان‌های بیگناه را به شهادت رسانده است. دکتر پزشکیان با تشریح وضعیت انسانی بغرنج غزه افزود آیا نوزادانی که پس از به دنیا آمدن هنوز از بیمارستان مرخص نشده اند همان تروریست هایی هستند که رژیم صهیونیستی دای کشتنشان را دارند؟ افرادی که صهیونیست ها در فلسطین، لبنان، سوریه و ایران ترور کرده اند چه کسی را کشتند که رژیم صهیونیستی به اسم مبارزه با تروریست ها آنها را ترور کرده است؟
رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجمین سخنران نشست عصر سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل بود.
در 11 ماه بیش از 41
آقای پزشکیان در سخنرانی 15 دقیقه‌ای خود با محکوم کردن جنایات و نسل‌کشی یک ساله رژیم صهیونیستی خواستار توقف فوری جنایات این رژیم شد. رئیس جمهور در این باره این گونه گفت:
جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمی ماند. تنها راه پایان دادن به کابوس.
رئیس جمهور خطاب به اعضای جامعه جهانی تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان را بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم فلسطین دانست. بخشی از سخنان رئیس جمهور را در این نشست می‌شنوید.
تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند، در یک همه پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند.
رئیس جمهور در روز سوم حضورش در نیویورک چند ملاقات دو جانبه هم داشت. وزیر امور خارجه چین به عنوان رئیس هیئت چینی حاضر در نیویورک و رئیس جمهور صربستان به محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی ایران آمدند و دیدار آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سازمان ملل برگزار شد. در همه این دیدارها رئیس جمهور کشورمان جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت جامعه جهانی و حامیان رژیم صهیونیستی را محکوم و آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شد. ضمن اینکه درباره دیگر موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی هم تبادل نظر شد. همزمان با رئیس جمهور، رایزنی‌های وزیر خارجه هم در نیویورک جریان داشت. دیدار با رؤسای جمهور بلغارستان و سودان و نخست وزیران پاکستان و نروژ و چند نشست از جمله با اعضای اندیشکده‌های سیاسی و ایرانیان مقیم آمریکا. اینها برنامه‌های آقای پزشکیان در روز آخر حضور در نیویورک است. رئیس جمهور حدود ساعت 7 صبح پنجشنبه به وقت تهران نیویورک را ترک خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نخستین کاروان کمک‌های انسانی و لوجستیکی آستان مطهر علوی به دنبال دعوت حضرت آیت الله سیستانی مبنی بر کمک به مردم فلسطین عازم بیروت شد. همچنین آستان مطهر علوی اعلام کرد به دنبال تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم لبنان و آواره شدن هزاران نفر از مردم این کشور، این آستان درهای هتل‌ها و مهمانخانه‌های خود را برای پذیرایی از آوارگان لبنانی باز می‌کند. آستان مطهر حسینی هم کاروانی از تجهیزات درمانی و دارویی را راهی لبنان کرد. نخست وزیر عراق هم در بیانیه اعلام کرد به نمایندگی از دولت و ملت این کشور ساماندهی تلاش‌ها و انتقال کمک‌های مردمی و رسمی به لبنان در پاسخ به درخواست حضرت آیت الله سیستانی را با ایجاد پل هوایی و زمینی بر عهده خواهد گرفت. حضرت آیت الله یعقوبی از مراجع عراق هم به مقلدان خود اجازه داد وجوهات شرعی را برای رفع نیازهای ضروری مردم لبنان صرف کنند. حضرت آیت الله مدرسی از علمای عراق هم در بیانیه‌ای از مردم جهان خواست از هر طریق ممکن، از طریق رسانه‌ها، از نظر اقتصادی و هر وسیله دیگری به کمک برادران خود در لبنان بشتابند. همزمان با آغاز 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شهرهای واشنگتن و نیویورک صحنه برگزاری تظاهرات گسترده حامیان فلسطین و مخالفان جنگ بود. تظاهرات کنندگان بار دیگر بر حمایت خود از ساکنان غزه در برابر یورش ارتش صهیونیستی تأکید کردند. میدان تحریر مصر، کوپنهاگ دانمارک و اتاوای کانادا هم شاهد برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی بود. مردم تورنتوی کانادا با برگزاری تجمعی در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی جنایات این رژیم در کشتار مردم فلسطین و لبنان را محکوم کردند. در شهر ژنو سوئیس تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای ضمن تمجید از مقاومت مردم لبنان از مواضع کشورهای غربی به ویژه دولت سوئیس به علت ممنوع نکردن ارسال سلاح به اسرائیل انتقاد کردند. مردم تونس هم در محکومیت حمله اشغالگران به لبنان و تمجید از نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان تظاهرات کردند. مردم انگلیس هم در نخستین نشست سالانه اعضای حزب حاکم کارگر نسبت به ادامه سیاست حمایتی دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.
فریاد اعتراض به سیاست‌های حزب حاکم کارگر انگلیس در تداوم حمایت‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم اسرائیل. فریادهایی که به گفته صلح‌طلبان و عدالت‌خواهان به جای شنیده شدن، سرکوب و یا نادیده گرفته شده است. همچون تظاهرات حامیان حقوق فلسطینیان در شهر لیورپول، محل برگزاری نشست سالانه حزب حاکم انگلیس.
ما معتقد به آتش بس و صلحیم.
هدف اول ما آگاهی مردمه. ما امید نداریم نهادهای بین المللی و دولتهای غربی برای توقف نسل کشی فلسطینیان کاری کنند، چون اونها آلت دست اسرائیلند. بنابراین تا جنگ ادامه داره تظاهرات ما هم ادامه خواهد داشت.
تظاهراتی با خواسته هایی که نزدیک یک سال است در شهرهای انگلیس فریاد می شود، اما به گفته حاضران در آن هنوز شنیده نشده است. نخستین نشست سالانه اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس پس از به قدرت رسیدن برای اعلام برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت در سال پیش رو، فرصتی را هم برای بیان مطالبات مردمی درباره تعهدات نمایندگان مجلس این حزب در توقف نسل‌کشی فلسطینیان فراهم کرده است. حدود 3 ماه پیش با شکست تاریخی بزرگترین حزب حامی رژیم اسرائیل در انگلیس، یعنی حزب محافظه‌کار، در انتخابات دولت جدید با شعار تغییر بر سر کار اومد. اما تداوم اغلب سیاست‌های دولت گذشته سبب شد در همین 3 ماه بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاف میزان محبوبیت دولت جدید حدود 30% کاهش پیدا کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی برای 4 روز متوالی مناطق مسکونی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند. در این حملات بیش از 20 منطقه در جنوب لبنان زیر آتش قرار گرفت. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان، تاکنون بیش از 560 نفر در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور به شهادت رسیدند. حزب الله لبنان برای نخستین بار با موشک بالیستیک مقر موساد در مرکز تل آویو را هدف قرار داد. این حمله باعث وحشت صهیونیست‌ها و فرار بیش از 1 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها شد و پروازهای فرودگاه بین‌المللی بن گوریون را متوقف کرد. جنوب حیفا هم هدف موشکباران حزب الله قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیسم حجم خسارت‌های این حمله را گسترده اعلام کردند. شهرداری حیفا از شهرک نشینان صهیونیست خواسته هیچ گونه تصویری از حجم ویرانی‌های ناشی از حملات حزب الله را منتشر نکنند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین بامداد امروز پایگاه نظامی ایرانیای رژیم صهیونیستی را با موشک‌های فادی 1 هدف قرار داد. مقر فرماندهی منطقه شمال و مقر یگان ویژه نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی هم هدف حمله های حزب الله قرار گرفت. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در هفته اخیر حزب الله 700 موشک به سمت سرزمین های اشغالی و ارتفاعات جولان اشغالی شلیک کرده است. و اما همکارم آقای سوری در گزارشی به بررسی وضعیت مسلمانان بولیوی پرداخته که با هم میشنویم.
در این گزارش می‌خواهیم بیشتر با دین اسلام و وضعیت مسلمانان در کشور بولیوی آشنا شویم. بولیوی کشوری در آمریکای جنوبی است که بیش از 11 میلیون نفر جمعیت دارد. بر اساس آخرین سرشماری‌ها 80% آنها مسیحی کاتولیک، 16% مسیحی پروتستان و 4% باقی مانده نیز پیرو و ادیان دیگر هستند که دین مبین اسلام نیز از جمله آنهاست. درباره اسلام در بولیوی می توان گفت
برخی از منابع نوشتند که اسلام در قرن 17 میلادی به کشور بولیوی رسیده است. در بولیوی اغلب بومیان این کشور که سرخپوست هستند دین اسلام را پذیرفتند و امروزه در جامعه بولیوی کاملا شناخته شدند.
در بولیوی علارغم آنکه جمعیت اندکی از مسلمانان زندگی می کنند، اما همان تعداد اندک نیز در چندین مورد با حمله افراطگرایان مسیحی روبرو شده اند. دکتر عیسی، امام جماعت مسجد و مدیر مرکز اسلامی در شهر سانتا کروز، پایتخت بولیوی.
در یک قرن اخیر مسلمانانی از کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق به بولیوی مهاجرت کردند. در شهر سانتا کروز امروزه چندین مسجد، 2 مرکز اسلامی و چندین فروشگاه عرضه محصولات حلال وجود دارند.
نسبت مسلمانان در مقابل بیش از 80% مردم بولیوی که مسیحی هستند هرچند بسیار اندک است، اما همین تعداد اندک نیز توانستند در 2 دهه اخیر در جامعه بولیویایی تأثیرات مثبتی از خود به جا بگذارند و باعث شوند تا مردم بومی این کشور دین اسلام و آموزه‌های اسلامی را بیشتر بشناسند.
به تیرا شما از دان میرسانم. فردا پنجشنبه 5 مهر سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 22 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:17 از آن صبح فردا ساعت 4:35 و هنگام طلوع آفتاب هم ساعت 5:58 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با این مجموعه خبری. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آکادمیک بگوییم دانشگاهی. آکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و آکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه آکادمیک بگوییم دانشگاهی. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات میتونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
لحظه های خوش برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم در هر جایی از میهن زیبامون ایران اسلامی که هستید. امیدوارم که خسته کارها نباشید و اگه هنوز هم مشغول کارید، امیدوارم که لحظه های پربرکتی در انتظار شما عزیزان باشه. چهارشنبه است، چهارم مهر ماه 1403 شمسی، 21 ربیع الاول 1446 هجری قمری، و همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. انشاءالله این نوبت کاری تا ساعت 22 ادامه داره با برنامه‌هایی که خدمتتون عرض میکنم. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه منشور امیر رو میتونید بشنوید. مستند خط مقدم ساعت 20:35 دقیقه پخش میشه و ساعت 21 هم برنامه پارسایان رو میتونید بشنوید. در برنامه پارسایان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به بیان نکاتی اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما مطرح می کنند. بخشی از خاطرات رزمندگان دوران پر افتخار دفاع مقدس رو در خاطرات ماندگار ساعت 21:10 مرور می کنیم و 21:30 هم
حسن ختام این برنامه های نوبت تقدیمتون میشه. برنامه برکرانه نور که امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیه شریفه 112 سوره مبارکه نساء توسط مفسر علی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. به ساعت 20:20 دقیقه رسیدیم. منشور امیر با موضوع شرح خطبه های نهج البلاغه و نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که شهادت رو زیباترین مرگ و فرصتی قرار داد تا خودش خریدار جان بندگان مخلصش باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
وقتی یه ذره بین به دست میگیریم و باهاش دنیای اطرافمون رو نگاه میکنیم، میتونیم چیزایی رو که تا حالا درست به چشممون نیومدن بهتر ببینیم. گاهی یک کلام و یک نهیب میشه نور چشم دلمون برای دیدن بهتر این دنیا. سلام به شما عاشقان و ارادتمندان مرد مردان مولا علی علیه السلام، که شنیدن عمق و نورانیت کلام مولا روی تازه‌ای از زندگی رو به قلبتون نشون میده. منشور امیر امروز با افتخار تقدیم شما خوبان.
علی 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 علی.
استاد جنگای چریکی بود. این فعال سیاسی با نبوغ ریاضی که داشت، طراحی‌های زیبای نظامی انجام می‌داد که در برابر دشمنایی که به جنگ چریکی می‌پرداختند پیروز بود و همیشه رمز موفقیتش رو حمله به نقطه اصلی خطر می‌دونست. بله، شهید مصطفی چمران. خوبان، مردانی که مردانه و مصمم به راه خدا عشق ورزیدن، همراه لطافت دلشون، ظاهر محکم و ذهن ورزیده و متفکری هم داشتن که اونا رو پیروز میدون میکرد. خطبه 124 نهج البلاغه شرحی از نکات کاربردی در میدان نبرده که مولا علی علیه السلام در این باره میفرمایند. سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این خطبه شریف نکاتی رو اون حضرت به اصحاب و سپاهیان خیش یادآور میشه که توجه به این نکته ها از عوامل موفقیت رزماوران در عرصه پیکار هست. نکات ریز، روانی، تاکتیکای نظامی که حائز اهمیت هست. می‌فرماید در آرایش نیروهایتان در میدان جنگ، کسانی رو که زره پوش هستند، دارع از درع هست یعنی زره، اینها رو جلو بیندازید و کسانی که بدون زره هستند اینها رو در رده های عقبتر قرار بدید. خب این نکته است که در برخورد نیروها و تجهیزات و ادوات جنگی الان هم به همین شکله که نیروهای زرهی، تانک ها و امثال اینها جلو حرکت میکنن و نیروهای پیاده و نفرات ساده تر که آسیب پذیرتر هستند عقب هستند. حضرت میفرماید نیروهایی رو که از زره و تجهیزات بیشتر و لازمی برخوردار هستن اینها رو در طلایه سپاه و پیشاپیش قرار بدید و نیروهای بی زره رو در عقبتر قرار بدید. و عضو علل ازراس، بر دندانهای خود بفشارید. این که انسان خشم و صلابت خود رو با فشردن دندانها بر یکدیگر نشان بده، این توصیه حضرت امیر علیه السلام که فإنهُ أنبى للسيوف عن الهام، این سبب میشه که شمشیرها برش و برندگی لازم و بهتری رو داشته باشن، که وقتی شما دندانها رو برهم میفشارید و هنگام حمله با این شیوه بر دشمن میتازید. والتو فی اطراف الرماح فانه امور للاسن، و در اطراف نیزه ها چرخ بخورید، نیزه هاتون پیچ و تاب داشته باشه، مانور عملیاتی هنگام استفاده از نیزه از خودتون نشون بدید. و غضوا الابصار فانه اربط للجعش و اسکن للقلوب، چشم ها رو فرو بندید، پایین بیندازید نگاهتون رو، این سبب میشه که دلهای شما استوارتر و قلوب شما آرامتر میشه. و امیت الاسوات فانه اطرد للفشل، صداهاتون رو بمیرانید، یعنی صداتون رو پایین بیارید هنگام نبرد، خیلی هیاهو و شروعکاری و سر و صدا راه نیندازید، با سکوت به جنگید. مواظب پرچمهای خودتون باشید، پرچمها رو نه کج کنید، نه جا به جا کنید، نه تغییر در وضعیت علامات و پرچمهای شما پیش بیاد و نه اون رو رها کنید. و پرچمها رو به کی بسپارید؟ می فرماید پرچمها رو جز در دست شجاعان که مدافعان خوبی هستن از شما و اهل صبر و مقاومت و پایداری هستند، پرچمها رو جز به اینها نسپارید. و بعد توصیه میکنن که هر کس مواظب این باشه که هماوردی رو که داره خودش از عهده پیکار با او بر بیاد و نسبت به برادر دیگر هم مواسات داشته باشه. ولم یکل قرنه الى اخی، کسی رو که همرزم با شماست، یعنی هماورد و حریف شماست، این رو به حال خود رها نکنید، که این سبب میشه میره به کمک هماورد دیگری، اون وقت اونها دو نفری حمله میکنن به برادر رزمنده شما و به او ضربه میزنن. فیجتمع علیه قرنه و قرن اخی، خب این حمله کردن دو نفر از نیروی دشمن بر یک همرزم شما سبب میشه که او از پا در بیاد.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شدا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
بیاییم برای یه لحظه هم که شده فکر کنیم، اگه تو روزایی که صدام به پشتوانه ابرقدرت‌های دنیا نقشه قلع و قمع ایران عزیزمونو در سر داشت، مردم عزیز ما و اون همه جوان رعنا و پیر و میان سال از ترس جونشون از میدون نبرد فرار می‌کردن، سرنوشت امروز ما چی می‌شد؟ ادامه صحبت‌های استاد جواد محدثی در شرح فرمایش مولا علی علیه السلام درباره عواقب شوم فرار از جهاد در راه خدا.
در ادامه این خطبه حضرت می‌فرماید و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلموا من سیف الاخره. بعد از نکاتی که پیرامون توصیه‌های نظامی و رزمی داشتند، در این قسمت بیشتر تاکید می‌کنند بر ثبات قدم و استواری و فرار نکردن از جبهه درگیری. اگر شما از شمشیر نقد در دنیا فرار کنید، از شمشیر آخرت فرار نمیتونید بکنید. یعنی فرار از جنگ سبب میشه که انسان عقوبت اخروی رو بچشه در روز قیامت. شما چهره‌های شاخص و برجسته عرب هستید، شما انسان‌های والا قدر و با شرافت هستید. ان فی الفرار موجدت الله و ذل اللازم و العار الباقی، مبادا فرار کنید، در فرار